سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، ثم إن الدنيا دار فناء وعناء ودیر وعبر. خدا میدونه که ما اگر با کلمات کسی که حقیقت وجودیش نوره، نور نور علل اطلاق امیر المؤمنین ارواح العالم فدا اونس بگیریم، خیلی از تفکراتمون اصلاح میشه. دیگه از مشکلاتی که تو زندگی برامون حاصل میشه رنجور نمیشیم، چون میفرماییم امیر المؤمنین ارواح العالم فدا فرمود ان الدنیا دار و فنا، دار و انا، سختی، تر، رنجوری، رنجیدن، قیر، دگرگونی ها، هر لحظه باید منتظر باشی. استادی داشتم دام از ذله العالی، ایشون یه وقتی برای من نقد فرمود باید اونجور بشی که اگر اون روزشون مثال بزن مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه که یه عبد خالص این انسان الهی، یه دونه از این شورت کوتاه‌ها پوشید اومد توی چیز که من میخوام فوتبال بزنم، دقت کردی؟ از این ترانه هم بذارید که خدمت شما هست شود که بیشتر تحیج ایجاد کنم. هیچ اثری تو انسان نداشت، دنیا دار و قیار دیگه. ولی اگر کسی هنوز به این مرحله نرسیده است، یعنی در دینش وابسته به افراده، کسی که نمیتونه این تشخیص رو بده میگه اگر حق بود این که یه عمدم از اینا میزد که نباید اینجوریش، اینا مشخص میشه ضعیف الفکرن. دنیا دار و قیار است، دگرگونی هاست، مرتب نبود. چطور وجود مقدس سید و شهده سلام الله علیه رو تنها گذاشتن؟ چطور وجود مقدس امام مجتبی ارواح ناله الفدا چجور قریب ما؟ چجور؟ تا اون صدر از نزدیکترین کسا رو با پول خریدن، با پول بردن. یه شبه حضرت تنها شد. دنیا دار قیاره دیگه، دیگه اذیتمون نمی کنه. نداشتنها، چرا من خونم تو سالاریه نی، چرا اونجا نی، چرا اینجا نی، چرا من ماشینم اینه باید کار کنم ماشینم اون باشه. ان دنیا دار و فنا انا، اون وقت انسان خیلی تفکرش عوض میشه. اینها رو اگر برای خودش حل کنه، قیر، عبر، عبرت هاست، یکی یکی اون وقت شروع میکنن به شرح دادن انشالله روزای آتی. خدمت شما هست شد، بحث در این بود که اند شک اند تعبدی و توسلی عرض آن است که تعبدی باشد یا توسلی. من یه نکته رو عرض کنم، ایشون تو شماره 3 وارد بحث تعبدی و توسلی شد، در شماره 2 بحث در صیغه امر بود. دیروز عرض کردیم که بعد از اینکه صیغه امر ظهور در وجوب داشت و واجباتی پدید آمد، حالا بحث میکنیم در مورد واجبات. منتها ایشون صفحه 102 یه تیتری دارن، الخاتمتو در تقسیم واجبات، دقت کردید؟ و اگر تو این بحث 3 از مثل تعبدی و توسلی و بعدن موارد دیگهی مثل خدمت شما عینی و بعد تعینی بعد نفسی بحث میکنن، از این جهت است که اطلاق صیغه ظهور در چه دارد نسبت به اینها. پس اگر اینها بحث میشود، از جهت بحث اطلاق صیغه است. چرا؟ چون مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه یه چنین کاری رو کرد. بعد از اینکه مباحث ظهور صیغه تمام شد، اینجور نوشت: ان اطلاق صیغه هل یقتضی کون الوجوب، هل یقتضی کون الوجوب توسلی فیجزی اتیانه مطلقا ولو بدون قصد القرب اولا. منتها حالا این عبارت صاحب کفایه رو من دیگه دیروز مطرح نکردم، ولی الان خوندم که برای اینکه تأکید بشه بر مطلب. ببینید ایشون فرمود هل یقتضی کون الوجوب توسلی، اینم یه بحثی است که آیا واجب توسلی و تعبدی است یا وجوب توسلی. الان تو عبارت صاحب کفایه وجوب بود، یا میشه هر دو تاش رو توجیه کرد؟ اینم خوبه روش یه وقتی اگر بیکار شدید کار. ایشون فرمودن یه عده از آقایون تو اونجاها قائل شدن به اینکه اصل توسلیت هست. اینها دلیلشون، دلیلی که ایشون ذکر کرد این بود که چون قائلن قصد امتثال امر رو، قصد قربت رو می شود در متعلق امر در مأمورم به اخذ کرد، فلذا چون میشه اخذ کرد قابلیتش هست، اگر یه جا تعقید نبود عدم ذکر غیب میشود اطلاق، میشود اطلاق. پس به اطلاق لفظی تمسک نتیجهش این میشود که نیاز به قید قصد قربت نیست. اینم یعنی توسلیه. ما اضافه میکنیم اینها دلیل دیگه هم دارن. این اصل لفظی بود، اصالت الاطلاق. اینا قائلن از راه اصل عملی، البته این که میگم اینا، بعضی از اینا نه همشون، فلذا مرحوم مظفر دیگه اصلا اینو ذکر نکرد. اینا قائلا از راه اصل عملی هم شما میتونید به توسلیت برسید. چرا؟ چون مجرای براءت، براءت نسبت به قید ظاهر. لاغر براءت عقلیه جاریه، قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان. از جمله کسایی که همین رو قائله، من یکی رو دیگه اسم میبرم، آیت الله عظما آیت سبحانیش دامزلو، در مبسوط مصحح ملاحظه بفرمایید جلد 1 357. ایشون قائل است که مقتضای اصل عملی هم براءت عقلیه جاری میشود، قبح عقاب بلا بیان، شک در قید زائد، قید قصد قربت میشه توسل. اونایی که قائلن به تعبدی، ایشان فرمود اینها کسایی هستن که میگن قصد قربت محال است در متعلق امر عقد شود، و تقریبا میشه گفت که این بیان از مرحوم شیخ انصاری شروع شد.
تا قبل از شیطنساری بسیاری از آقایون مشهور قائل به توسلیت بودن. کار به شیطنساری رضوان الله تعالی که کشید، بعدش هم خیلی از شاگردانش ادامه دادن بحث رو، اینا دیگه بردن بحث رو به سمت تعبدیت با این بیان قصد قربت محال است در متعلق امزک شود. اون وقت وقتی محال بود اضافه کردن که رابطه بین تعهید و اطلاق، رابطه ملکه و عدم ملکه است. اگر یه جا ملکه محال شد، چون اطلاق عدم ذکر مطلق نیست، بلکه اطلاق عدم ذکر است فیما شأنه از ذکر، در اونجا که قابلیت تعبیر باشد، وگرنه بله آخر نگفته مولا، ولی هر نگفتنی رو که نمیشه بگیم اراده نکرده از قید را، باید شأنیت باشد، قابلیت باشد. مولا نگوید بعد بگیم اراده کردن عدم القید را، یعنی اراده کردن. اما این عدم القید دیگه میشه عدم القید خاص، نمیشه عدم القید مطلق. اطلاق عدم ملکه است. اگر یه جا تعبیر محال بشود، اطلاق بشود محال. پس دست شما از اطلاق لفظی کوتاه، میرید سراغ اصل عملی. نه میریم سراغ اصل عملی. گوش کنید اینجا رو، اینجا رو دیروز یه جور دیگه توضیح دادم، دقت کردید؟ اون بیان دیروز رو ظاهرا خدمت شما عرض شود که بردم طبق بیان آقای توبخانی عرض کردم، ولی بیان ایشون طبق بیان صاحب کفایی هست. صاحب کفایی اینها قائلن که اصل عملی که در اینجا جاری میشه به تبع مرحوم مظفر، به تبع صاحب کفاییه، به تبع استادش مرحوم ناینی، اینا قائلن که اصالت الاشتغال است، اصالت الاحتیاط است. خدمت شما عرض شود که از تکلیف الیقینی یستدعی البراءت الیقینی هم، این مقدارشی که دیروز گفته بودم، فقط دیروز بحث اقل و اکثر رو کردم، نه اون بیان رو اقل و اکثر رو خدمت شما شاید این آیون ندارم. اصالت الاشتغال، اصل عقلی احتیاط، اصل عقلی احتیاط، فلذا نتیجه احتیاط میشود تعبدی. البته این آقایون ادله دیگه هم دارن، بعضیشون به آیه شریفه و ما امرو الا لیعبد الله، درست میخونم، مخلصین له الدین، گفتن از این آیه به دست میاد اندشتر شما بگید امرو الا لیعبد الله، باید با قصد قربت باشد، پس تعبد. بعضیشون به روایاتی مثل انما الاعمال بالنیات، نیات این قصد قربت، اگر یه جا علم نداشتی بگو انما الاعمال بالنیات، باید با قصد قربت بیا تعبدی. دیگه مرحوم مظفر این دوتا ذکر نکرد، ولی استادش مرحوم ناینی هر دوتا رو ذکر کرده و بسیاری از اعاظم مثل امام زاهد خویی هم دارن و اونا رو بحث کردن. ببینید ادامه عبارت رو، از من قاله یه بار دیگه میخونم، و من قال به استحالت اصل، لطفا عبارت رو دقت بفرمایید، و من قال به استحالت اصل قید قصد القربه در متعلق هم فلیس لهو از تمسک بالاطلاق، اون نمیتونه تمسک کنه به اطلاق. چرا؟ لأن الاطلاق لیس الا عبارتا عن عدم تعقید مطلق، نه ان عدم تعقید خاص، که میشه عدم خدمت شما هست شود که ملکه، ان عدم تعقید فیما من شأنهی التعقید. چرا؟ لأن التقابل بین الاطلاق و التعقید من باب تقابل عدم است و ملکه، ملکه عبارت است از تعقید، عدم ملکه عبارت است از اطلاق. و از استحالت الملکتو طبق فرض، چون اینا میگن محال است. حالا میخونیم ادله ای دارن، ایشون یکشو نقد میکنه، خودشون هم از اون دستن، میگن سر از دور و تسلسل در میاره، سر از دور و خلف در میاره. دقت کردید؟ اگر شما بخواید قصد قربت رو در متعلق هم اخذ کنید، لحاظش کنید، سر از دور یا خلف در میاره. فلذا از استحالت الملکت و طبق فرض استحال عدمها. عدم یعنی چی؟ عدمها عدم ملکه یعنی استحال الاطلاق، البته به ما هو و عدم ملکه، چون ما گفتیم رابطه تقابلیشون ملکه و عدم هست، لا به ما هو و عدم مطلق، به لحاظ عدم مطلق استحاله پیدا نمی کنه اطلاق، به لحاظ عدم ملکه، چون آخر آن است که متکلم نگفتن دارد. بله عدم مطلق دارد، نگفته، قید قصد قربت نیورده، ولی این نیوردن میشه دو صورت داشته باشه، اراده کرده و نیورده، این به درد میخورد، چون رابطه خدمت شما ملک و عدمه. نگفته چون نمیتوانسته که بگوید. این اطلاق اطلاق لغویه، این اطلاق نیستش که خدمت شما عرض شود که ما مد نظر داریم. ما یعنی کسی که میگوید مثل ایشون و مشهور، تقابل خدمت شما عرض شود که عدم و ملکه است. وگرنه اگر کسی، حالا بعدا عرض میکنیم، کسی قائل شد رابطه تضاده، کسی قائل است رابطه تضاد است که قائل هم دارد، یا کسی که قائل است که رابطه تناقض است، لزوماً از استحالت الملکه استحاله عدمها به دست نمیاد. اتفاقاً کسی که قائل است به ضد، میگه از اونجا که ارتفاع ضد این نشاید، اگر استحاله تغییر بشه حتما باید اطلاق اثبات بشه، درست بالعکسه. ولی این مبنا به خاطر اینکه میگوید ملکه و عدم است، او دیگه نتیجهش این میشود که اگر ملکه استحاله پیدا کرد، اطلاق هم استحاله پیدا میکند. فلذا اگر این عبارت بسیار جمدار، من که وارد نمیشم، ولی اگر اینو سوال امتحان دادن به همین نحوی که تقدیم محضر شد، به این زیبایی، به همین زیبایی هم میخوام، شما در به من رو میدانید، از استحالت الملکت و استحال عدمها به ما هو عدم و ملکه، لا به ما هو عدم مطلق، به ما هو عدم مطلق صرف نگفتن اطلاق نیست، اون اطلاق لغوی است، صرف نگفتن. کما اینکه شما میدانی رابطه بین بصر و عما رابطه ملکه و عدم است، فلذا به جدار نمیگن اما، چون به جدار نمیگن خدمت شما عرض شود که بسیر، چون در موردش تغییر استحاله دارد، ملک استحاله دارد، عدم ملک هم استحاله دارد، در مورد جدار به کار نمیگن. ولی اگر به جای اما گفتیم لا بصر، لا بصر یعنی عدم بصر مطلق، اشکال نداره بگیم جدار لا بصر است. در این صورت لا بصر هم در مورد انسان به کار میاد که شأنیت بصر دارد، هم در مورد حجر به کار میاد که شأنیت بصر ندارد. دقت کردید؟ فلذا لا به ما هو و عدم مطلقون یعنی صرف نگفتن که یه عدم مطلقی است، این ازش اطلاق به دست نمیاد. یه تعبیر قشنگی بعضی از آقایون اینجا دارن، این تعبیر رو یادداشت بفرمایید. لوکان المولا مریدن للقید لبینهو لکنهو لم یقل هو مع قدرتهی علی التغییر فهو لا یریده. خیلی عبارت قشنگیست، مثل اینکه عبارت رو حل کنه. لکن نهو لم یقل هو، ولی صرف نگفتن نه، لم یقل هو مع قدرتهی علی تعقیب. و اینجا فرض این است که اصلا تعقید محال است، پس این اطلاق اطلاق عدم مطلقی است، این اطلاق لغوی است، اطلاق که به درد بخوره است که میگیم اراده کرده است به این که اون قید مد نظرش نباشد اون ازش به دست نمید. و هازا واضحون، چرا؟ لأنه اذا که هازا واضحون، یعنی این رابطه بین استحاله ملکه با استحاله عدمش. لأنه اذا کانت تعقید و مستحیلن فی لسان دلیل، این کلمه فی لسان دلیل، دلیل مرتبه اثبات رو میگن، نشون میده که این عبارتی که ایشون به صورت شرطی چیند از استحالت الملکت و استحال عدمها به ما و عدم و ملکه، این رو به لحاظ عالم اثبات لحاظ کرده. دقت کردید؟ به لحاظ عالم اثبات. چرا؟ چون بعدش میفرماد فی لسان دلیل، لأنه اذا کانت، وگرنه ثبوت که کاری ندارد به لسان دلیل که، لأنه اذا کانت تعقید و مستحیلن فی لسان دلیل فعدم و تعقید صرف نگفتن لا یستکشف منه ارادت الاطلاق، ازش به دست نمیاد اراده اطلاق. چرا؟ دلیلش چیه؟ لا یستکشف، فان عدم التعقید یجوز ان یکون به خاطر استاله تعقید کما فی ما نحن فی، و یجوز ان یکون لعدم اراده تعقید، این اونیست که اطلاقه به درد بخوره، لعدم اراده تعقید. ولی از کجا اینجا اثبات کنیم دومیه؟ با اون وقت بخواییم از اطلاق لفظی اثبات کنیم استفاده کنیم، اینجا اتفاقا اولیه، یعنی عدم تعقید به خاطر استحاله تعقید است. علل فرض، چون اینا گفتن استحاله اصل قید قصد قربت در مطلقه، و یجوز ان یکون لعدم ارادت تعقید ولا طریق لاثبات ثانی به مجرد عدم ذکر القید وحده، نگفتن که دلالت به این ندارد که اراده نکردن، شاید نتونسته بگه که نگفته. و اتفاقا در ما نهنفی طبق این فرضی که کردیم قائلین به استحاله از این نوع است. خب میگید اطلاق لفظی اینا نمیتونن تمسک کنن، چی میتونن تمسک کنن؟ میگه سراغ اصل عملی برن. ایشون دیگه اون آیه و اون روایات و اینا رو اصلا بررسی نکرده. و بعد هازا نقول، بعد هازا بعد استحالت الاطلاق نقول، چون خود ایشون از همین دست است، اذا شککنا فی اعتبار شیء فی مراد المولا، شک کنیم در اعتبار شیء در مراد مولا، مثل ما نحن فی شک کنیم در اعتبار قصد قربت، و ما تعلق بهی غرض المولا واقعا، اون چیزی که در واقع غرض مولا بهش تعلق گرفته شک کنیم، ولم یمکن له بیانه، این شرطشه، نتونسته باشد بیان بکند که دست ما از اطلاق لفظی کوتاه بشود، ولم یمکن برای مولا بیان اون شی، فلا محالته یرج و ذالک الی شک فی سقوط الامر، شک که در اعتبار شی برمیگردد به شک که در سقوط امر. و شما میدانید شک که در سقوط امر یعنی شک در محصل تکلیف با مشخص بودن تکلیف. میگم میخوام ببینم امر از من ساقط شد یا نه، یعنی شک دارم این کاری امتثالی که کردم محصل تکلیف هست، تکلیف مشخصه، وقتی تکلیف مشخصه جایی برای براءت نیست. اینجا میشود مجرای احتیاط، چون میگه تو که علم تکلیف داری از تکلیف و یقینی، علم که داری بهش یقینیه، مثلا یه واجبی آمده منتها نمیدونی با قصد قربت محصل قرنده یا بدون قصد قربت، یستدی البراءة اليقينية، باید یه کاری کنی که بدونی بریازدنه شدی حتما، احتیاط باید بکنی، یعنی باید با قصد قربت بیاری، یعنی عمل میشود تعبد.
فلا محالته یرجع ذلک. حالا به این عبارت بر میگردم که چرا ایشون دنبال این بود که برگرداند، این رجوع دلیلش چیه؟ فلا محالته یرجع ذلک، این شک که در اعتبار شک بر میگردد به شک در سقوط ام اذا خلل معتی و به من ذلک القید المشکوک. میگیم با این معتیون بهی که آوردیم بدون قید مشکوکه، آیا من سقوط هم از من میشه؟ من ممتثل هستم یا ممتثل نیستم؟ میگه تو که علم به تکلیف داری باید دنبال برایت یقینی باشی. و عند شک فی سقوط الام ای فی امتثال الام، چون راه سقوط هم امتثال امر دیگه، باید امتثال کنی تا ام از تو ساقط بشود. و عند شک فی سقوط الام یحکم الام، پارسال هم عرض کردیم که احتیاط عقلی است، همین اصلا این عبارت از تکلیف الیقینی است دی البراءت الیقینی، این از موارد حکم عقل بود، درک عقل بود. یحکم العقل به لزوم الاتیان بالمأمور به بالمعتیه به، چون بالا فهمدم معتیه به هم معتیه به بزنید، به لزوم الاتیان بالمعتیه به محل قید المشکوک. چرا؟ کیما یحصل و برای این آقای ممتثل به فراغ ذمتهی من التکلیف، علم پیدا کنه فراغ ذمت تکلیف پیدا کرده. لأنه از اشتغلت ذمه به واجب یقینه، اگر اشتغال ذمه یقینی دارد به واجبی، که ما نحنفی اینجوریه، میدانم واجبی هست، نمیدانم این واجب رو میخوام انجام بدم با قصد قربت بیارم یا بدون قصد قربت. لأنه از اشتغلت ذمتو به واجب یقینن فلا بد من احراز الفراق از اون واجب به حکم عقل، فی حکم العقل، یعنی به حکم العقل. و هازا معنا، اینم همونیست که خوندید پارسال، و هازا این که از اشتغلت ذمه فلا بد من احراز الفراق از او، مشتهر فی لسان الاصولیین من قول اصولی ها که یعنی الاشتغال الیقینی یستدعی الفراق الیقینی البراءت الیقینی. و هازا ما یسمى عند الاصولیین به اصل الاشتغال او اصالت الاحتیاط، که راجع به هر دوتا، البته دیگه شما در این کتاب راجع به این مباحث بحثی ندارید، این کتاب فقط استصحابه. اصل اشتغال چرا؟ چرا بهش گفتن اصل احتیاط؟ کدوم بهتره؟ همه رو در الموجز در همون کلاس تقدیم محضر شده. اشتغالی ها چرا میگن اشتغال؟ احتیاطی ها میگن اشتغال بهتر از احتیاط بهتر از همه در الموجز گذشته، دیگه اینجا وارد این نکات نمیشه. پس اینها از راه اصالت الاشتغال قائل شدن به تعبدیه. گوش کنید، چرا ایشون تو این بیانشون فرمودن موقعی که شک میکنیم در اعتبار شیء مثل قصد قربت، این بر میگردد به شک در سقوط ام، چرا؟ چرا این رجوع رو مطرح کردن؟ در مورد قصد قربت و بعضی از خدمت شما هست شاید اجزای دیگه، من اونها رو مطرح نمی کنم چون بحث نیست، بی خودی خودم وارد بکنم باید برگردم مباحث اشتغال و احتیاط دست بدم. من همین قصد قربت که فعلا مد نظر هست، دو جور میشه بهش نگاه کرد. اگر شک کردین در اعتبار قصد قربت، شک در اعتبار قصد قربت، دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی به عنوانی که شک کردین در شیء ظاهر، قید ظاهر، اگر کسی اینجوری نگاه کنه میگه این اقل و اکثر میشه، دیروز اینو مطرح کرد، این اقل و اکثر ارتباطی میشه و در اقل و اکثر ارتباطی مشهور آقایون پارسال دیدید آیت الله سبحانی هم قائل شدن به براحت، فلزا اینجا براحت جاری کرد آقای سبحانی، براحت میشه، براحت هم قید ظاهر، اینا براحت جاری میکنن، نتیجهش میشه توسلی، نتیجهش میشه توسلی.
بله البته اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی بشه، که پارسال گفتیم صاحب هدایت المستشهدین احتیاطی است، در یه بیانی مرحوم آخون احتیاطی است، در یه بیانی حالا پارسال عرض شده، خب در صورت دوباره میشه تعهد. ولی یه وقتایی شک در اعتبار قصد قربت، شک در شیء زائد نیست، شک در خدمت شما را شود معلوم الوجوبی که در محصل قرار در محصل تکلیف شک شده هست. میگم معلوم الوجوبی دارم، معلوم الوجوبی دارم، شک میکنم که با قصد قربت من فراغ ذمه پیدا میکنم یا بدون قصد قربت. اینجا قاعده اشتغال جا میشه، و مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه، به تبع استادش ناینی از کسایی است که میگه اینه شک در اعتبار قصد قربت، این دومیه، این است که احتیاطی شدن، اشتغالی شد. حالا من دو جای عبارات رو برای شما بخوانم. یکی مرحوم آخون کفایه جلد یک صفحه 150-151 عبارت صاحب کفایه، لطفا گوش کنید. فعلا صاحب کفایه انهو لا مجاله هاهنا الا لأصالت الاشتغال، فقط جای اصالت الاشتغال در اینجا، ولو قیل به اصالت براعت فیما اذا دار الام بین الاقل والاکثر ارتباطه. میگه اگر شما مبناتون در اقل و اکثر ارتباطی هم براعته، تو مسئله شک در اعتبار قصد قربت باید احتیاطی بشی. مرحوم آخونی بده رد کردی و ذالک لان شک ها هنا، چرا ولو ما در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هم که بشیم، اینا میگن تو تو این مسئله باید حتما احتیاطی بشی. چرا؟ و ذالک لان شک ها هنا فی الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم است. ببین برگردون، همین برگردونی که مرحوم مظفر کرد، فلا محالته یرجع ذالک الی شک فی سقوط الامر، این از کفایه گرفته دیگه. و ذالک لان شک ها هنا فی الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم مع استقلال العقل باللزوم الخروج عنها، فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز خروج عقابم بلا بیان. اینجا جای قبح عقاب بلا بیان نیست، اینجا اتفاقا قبی خدمت شما اصلا نیست، به خاطر اینکه شما بیان داری تکلیف معلوم، باید دنبال این باشی که فراغ یقینی بیاری. این از موارد شک در شیء زائد نیست، قید زائد نیست تا براعت جاری کنی. فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز الخروج عقابم بلا بیان و المؤاخذت علی بلا برهان ضرورت انه بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذه علی المخالفه و عدم خروج از عهده. بعدش ایشون ادامه میدن، میگن اگر یه عده بخوام براعتی بشم با این بیان باز قبول نمیدن. استادشون مرحوم ناینی در فوائد الاصول جلد 1 و 2 163 اعلم انهو قد قال بالاشتغال فی المقام حتی کسی که من لم یقل بهی عند الشک فی الاقل والاکثر الارتباطی، ولو کسی در اقل و اکثر ارتباطی بشه براعتی، اینجا باید بشه احتیاطی با همون بیانای استادش صاحب کفایه. اون وقت اونجا ایشون با شما بیان میکنن همین بحث محصل رو که من عرض کردم، که من فکر می‌کنم پارسال
یه اشاراتی راجع به محصل قرض کردم تو اون مباحث، ولی حالا دقیق ذهنم نیست که در شک در محصل قرض نوع آیون احتیاطی هست نه براعتی، مگر اینکه کسی از محصل قرض بیاندازد بکنه شک در شیء ظاهر قید ظاهر، بعد برای شما ایشون بحث میکند مبسوط تا 7-8 صفحه که اینایی که تو اینجا میخوان براعت جاری کنن غلط هست، غلط. اینجا هیچ وقت به هیچ وقت جایی برای خدمت شما هست شود که براعت نیست. لرجوع عبارت صفحه 165 هم ببینید، لرجوع شک ال شک فل مسقط والامتثال، و مرحوم مظفر این عبارات رو چیکار کرد؟ از این آقایون گرفت. ولی حالا شما میتونید ببینید آیت الله عظم سبحانی اینا رو هم دیده دیگه، اتفاقا عبارت صاحب کفایه رو میاره، خودشون میفرماست صاحب کفایه قائل شده است به احتیاط. ببینید ردهای آیت الله عظم سبحانی تمام است یا تمام نیست. مبسوط مصحح جلد 1 صفحه 357. دیگرانی هم هستن، حالا دیگه ما آدرس نمیخوایم زیاد کنیم. بفرمایید. نه خب، با این استدلال نیست، اونجا استدلال بر اساس شک در قید زائد است، و شک در قید زائد میشه مجرای براعت، نه شک در محصل. کجا با این بیانه؟ نه همین راهکار نیست، لطفا به درس پارسال رجوع کنید، راهکار اونام در درس پارسال گذاشت. نه بابا، کجا این بیانه؟ بیان اونها بیان دیگریست. رجوع بفرمایید به الموجز صفحه خدمت شما هست شود که یک سلاماتی به فرسی دام کمک صفحه 204 استدلال القائلین بالاحتیاط، اونجا گذشته همش. نه بابا این استدلال نیست، استدلالشون چیزه دیگه. فلزا فرض کردم حالا تو این قصد قربت هیچی، ولی اگر جاهای دیگه گفتم من دیگه وارد بعضی دیگه نمیشم، جاهای دیگه هم هستش که اونا چون شک که درشون برمیگردد به محصل تکلیف، اینا هم یه شک در محصل تکلیف و شک که در قید زائد فرق میکنه، دقت کردید؟ فلزا همونه که اونجا قائل به براعت میشن تو شک در محصل قائل به چی شدن؟ آقا انما کلام که قصد قربت از اون مقوله هست یا از اون مقوله نیست، که مرحوم آخون، مرحوم نائینی، مرحوم مظفر میگن هست، آقای صبحانی و عده دیگه میفهمن نه، این شک در شیء زائد است برای انجام کنید. بفهمید بله، تو این شکی نیست، دقت کردی؟ تو این شکی نیست، اصلا تو این که واجبی معلوم داریم شکی نیست. این نمل کلام خوندم دیگه عبارات صاحب کفایه رو براتون تصریح کرده بود صاحب کفایه، فرمود ذالک لان شکها هنا فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم. فلذا تکلیف معلوم در جهر میگه تکلیف معلوم یستدعی البراءه الیقینیه، الفراق الیقینی، باید با قصد قربت بیاد. خب این برای این مقدار. به پس تو قسمت اول فقط اینو گفتیم چی شد، یه عده توسلی شدن یه عده تعبدی شدن. اما قسمت دوم، قسمت دوم این است. اگر یادتون باشه اول بحث ما بودیم قصد قربت میخواهد تا عمل بشه تعبدی، تا عمل بشه تعبدی. بعد گفتیم قصد قربت وجوهی دارد، یکیش رو اونجا ایشان فرمود قصد امتثال امر، ولی گفتیم وجوه دیگه ای هم هست. سوالی که تولید می شود این است، این آقایونی که قابل شدن به استحاله اخذ قصد قربت در مأمورم به در متعلق هم، قصد قربت به کدام معنا؟ به کدام معنا؟ به جمیع معانی یا
یک معنا یا چند معنا بخواییم بحث کنیم. این از که قسمت ب تولید شده. پس این قسمت ب در جواب به این سوال است، کسایی که قائلن به استحاله که خود مرحوم مظفرم از اون دست است، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، این قصد قربت به کدوم معناش؟ گوش کنید اینجا دقیق های خدمت شما هست شود که اصول فقه مرحوم مظفر رضوان الله خانه اول به شما میگه که آقا قصد قربت وجود داره، یکیش قصد امتثال امر است. جلسه رو قبل عرض کردیم چون امری باید باشد تا واجبی باشد، پس میاد میگه این امر شورا من امتثال میکنم نزدیک بشن به شما میشه قصد دارم. دومی که ایشون نقل میکنن قصد محبوبیت ذاتیه عمل، نه اینکه چون تو به من شما به من امر کردی، بلکه اگر امر کردی یعنی دوستش داشتی. پارسال خوندیم در مبادی امر گفتیم اولیش حب شوق، باید محبوب باشه، مشتاق الی باشد تا عامل نسبت به او انگیزه پیدا کنه. چون این عمل ذاتاً پیش تو محبوبه فلذا بهش امر کردی، من قصد محبوبیت ذاتی عمل میکنم فلذا به تو نزدیک میشم. قصد قربت به معنای قصد محبوبیت ذاتی عمل. سومیش که ایشون نقل میکنه رجاءً لرضا الله، اگر این امر رو انجام میدم چون دنبال رضایتم، و شما میدونید که هر کسی دنبال کسب رضایت دیگران باشه به او نزدیک میشه. میگه این چیزایی که ما علاقه مندیم این آقا دنبال میشه کسب رضایت. این ستا رو ایشون نقل میکنه و البته به شما میگه وجوه دیگه هم هست که من دیگه ذکر نمیکنم. از جمله اون وجوه ایناییست که مینویستم زیاد گفتن، از جمله اون وجوه کسب مصلحت. میگه من اگر دنبال عوامه باشم کسب مصلحت کنم، کسب مصلحت، مصلحت در عمل. از جمله وجوه کسب جنت، عبادت و تجار، دقیق که فرض صورت عبادته امیرالمومنین رو امام را خدمت شما شود. دوری از احراز از جهنم، اینا راحت نیست. یا مثلا قصد حسن فعل، یا قصد لله تعالی، مثلا انجام میدم برای خدا. میتونید اینا رو بعضیاشو در مبسوط مصحح ببینید جلد 1340، بقیهش هم در همین کفایه و فواید الاصول آدرس محاضرات و تهذیب هم تقدیم محضر میکنم و چیزای دیگه که ما عرض کردیم. حالا سوال این است که این که میگیم استحال اخذ قصد قربت در متعلق هم، اون دلیلی که آقایون برای استعاره میارن که حالا مثلا ایشون دور و خلف رو مطرح میکنه، آیا دور و خلف که سبب استعاره عقد قصد قربت در متعلق هم میشود قصد قربت به تمام این معانی یا نه یک معنی؟ ایشون تو مرحله اول به شما میگه من به شما این عرض کنم بجز قصد امتثال امر امکان، زیر این امکان هم خط میکشم، امکان اخذ بقیه وجود در قصد قربت هست، اونا سر از استاله در نمیاره. اون اشکال دور و خلفی که من تو شماره 4 بهتون اعلام میکنم تو دار، اون فقط بنابراین است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشد، ولی دیگه اون اشکال بر اساس قصد قربت به معنی قصد محبوبیت، رضایت، کسب مصلحت، کسب جنت کسب دوری از جهنم و لله تعالی و تبارک و وجوه دیگه پیش نخواهد آمد.
این مقدار عبارت بخونم. محل الخلاف من وجوه قصد القربه، وجوه ان محل الخلاف. و حالا مشخص شد که چرا تو صفحه 85 اول بحث ایشون فقط قصد قربت رو به معنی قصد امتثال امر کرد، چون اونی که روش بحث اونه. ان محل الخلاف المقام، فی المقام بین تعبدی و توسلی، شک در بین تعبدی و توسلی، هو امکان و اصل قصد امتثال امر فی المأمور به متعلقم، این اونی که محل خلافه. و اما غیر قصد الامتثال من وجوه قصد القربه که قصد محبوبیت الفعل المأمور به، اون محبوبیت از ذاتیت صفت محبوبیت، به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للعامل. میگه محبوبیت از کجا آوردی؟ میگه خب اگر محبوبش نبود که بهش امر نمیکرد که. به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للعامل و مرغوبا در اون امر عند عامر، این هم شماره دو. و که قصد تقرب الله تعالی محزن، میگه من انجام میدم که به تو نزدیک شم. قصد تقرب الله محزن بالفعل، تقرب بالفعل با متعلق به تقرب، قصد تقرب الله بکنیم محزن بالفعل. یعنی چی محزن؟ میگه یعنی لا من جهت قصد امتثال هم، نه این که میگه امتثال امرتا، نه میگه مطلق رسیدن به تو، مثل این بل رجاء لرضا، بگی برای اینکه به تو نزدیک بشم، رضایت تو رو کسب کنم، بل رجاء لرضای عامه. و نحو ذلک من وجوه قصد القربه که منم چند تاشو تقدیم محضر کردم. و ان کل هذه الوجوه لا مانع قطعا، حالا بعدا عرض میکنم این لا مانع قطعا مخالفت با استادش نائینی است، چون مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 151-152 قائل است که تمام این وجوه مشکل داره، نمیشه عقص بشن. این لامانه قطعا تبعیت از صاحب کفایه است و مخالفت با نائینی است. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ لامانه قطعا من اصلا قیدن للمأموره به، پس امکانش هست لا مانع قطعا من اخذها قیدا للمأمور به، ولا یلزم المحال الذی ذکروا، اون محال، اون دور، اون تسلسل، تسلسلی که آقایون ذکر کردن در اخذ قصد امتثال در این نمیاد. الا ما سیأتی که اون ذکر اون محال در شماره دال صفحه 89 خواهد آمد. به این مقدار عبارت شما براتون سوالی از مرحوم مظفر تولید نشد؟ آی بینانمی شما سوالی برای تولید نشد؟ چرا؟ چه سوالی؟
استاد خودشون هم قاید محال مدنی
خب آقایان دیگه ای هم فرمودن، دقت کردید؟ این نه ذکروه، چون ایشون قبلا فرمود من قال به استحاله عقد قید قصد قربه که عرض کردیم از زمان شیخ انصاری شروع شد، دقت کردید؟ ذکرو اون من قال، چون فرمود ان محل الخلاف فی المقام، چون اول بحث ایشون فرمود فیه خلافون بین الاصولین و یم بقیل توضیح ذالک و بیان مختار تقدیم امور، چون هنوز بیان مختارشون رو نفرمودن، قد کردی؟ نه یه سوال اساسی آفرین باریکالله. ببینید چی میگه این فازه، اون وقت میتونیم بفهمیم عبارات ایشون رو. یه کسی مثل این فاضل به مرحوم مظفر میگه چی میگه؟ میگه چجوری پس تعبدی شما شدید؟ چجوری تعبدی شدید؟ یعنی این آقایون چجوری شدن؟ به چه بیانی گوش کنید؟ باریکالله آفرین. میگه شما که میگی اون ما گوش کنید، شما که میگی
اون قصد قربتی سر از محال در میاره اخذش که به معنی قصد امتصال هم باشه، ولی تمام اینا امکانش هست. وقتی اینا امکانش هست، توسلی رو چی تعریف کردی؟ تعبدی. گفتی تعبدی اون عملی است که قصد قربت میکنه. حالا با معنای قصد امتصال هم سر از استعاله در میاره که در بیاره. خب میاد قصد قربت میکنه به معنای قصد محبوبیت ذاتی همه نسبت به اینا که اطلاق لفظی حکار نیفتده که اتکر؟ اطلاق لفظی که از کار نمیفته. اگر اطلاق لفظی باشد باید توسلی بشید باریکلا. تعبدی پرید نمیاد اتکر دید؟ چون به معنای قصد امتصال هم شما میگید سر از استعاله در میاره. تعبدی هم تعریف کردیم قصد قربت میخواد. خب قصد قربت به یکی از این معانی، یعنی نسبت به اینها میبینیم مولا ذکر کرده میگیم قید دارن، ذکر نکرده محال نی که تعقید. وقتی محال نبود تعقید محال نیست، اطلاق اطلاق لفظی میاد جلو توسلی، همه باید توسلی بشن، جایی واسه تعبدی نیست. از اینجا به بعد عبارت جواب به سوال این فاضله. دقت کردید؟ اون موقع اصلاً ما گفتیم اصلا ما نمیفهمیم ایشون این وسط چرا آورده اینا رو. نه خیلی هم خوب میفهمیم، چون یه فاضل اینجوری پیدا میشه سوال میکنه، میداند مرحوم مزرعه. از اینجا به بعد میخواد جواب این اشکال بده که چطور ما قائلیم به امکان عرض بقیه وجود، ولی با این حال میگیم توسلی نه تعبدی. از اینجا عبارت اتصالش به کلام قبل جواب این اشکال است. ایشون چی جواب میده؟ اینه، میگه درسته من گفتم لا مانع هستن، امکان اصل بقیه وجود دارد، ولی بر میگردیم که آقایون به چه عملی میگن تعبدی؟ عملی که قصد قربت درش به معنای قصد امتصال هم باشه. عبادیت یک عبادت تا بهش بگن تعبدی فقط وابسته به قصد امتصال هم رست، فلذا بقیه رو میشود عفو کرد. بیفایده است، بیفایده است. چون عبادیت عبادت به بقیه نیست، به این یه دونه است. این یه دونم که گفتیم نمیشود عرض کرد، پس توسلی پدید نخواهد آمد، بنابر اصالت و اشتغال میشه تعبدی. فقط میمونه که شما به ایشون بگین این ادعا رو لطفاً اثبات کن، که فرمودی آقایان میگن تعبدیت عبادیت یک عبادت به قصد امتصال امر است نه به بقیه وجود. ایشون میفرمد اجماعی از آقایان است. چی اون اجماع؟ اون اجماع اینه، اجماع هست که اگر در یک عمل عبادی قصد امتثال امر باشد و بقیه وجود نباشد، این عمل صحیح هست. این نشون میده چی؟ این نشون میده که تنها چیزی که در عبادیت عبادت ملاک است قصد امتثال امره. در چه؟ قصد امتثال امر است. چون این بود بقیه نبود، آقایون گفتن این عبادت صحیح است. این نشون میده که تنها چیزی که عبادت رو عبادت میکنه همین است، بقیه باشد و نباشد تأثیری ندارد. دقت کنید، بقیه باشد و نباشد تأثیری ندارد. ببینید ولکن نشأنه، این ولکن نشأنه جواب این سوال فاضله دام از الله. ولکن نشأنه فی ان هذه الوجوه، این وجوهی که گفتیم لا مانع قطعا من اخذها، هل هی مأخوذتون بالمأمور به بالفعل؟ امکانشو گفتیم، ولی آیا در عبادیت عبادت بالفعل فعلا اون وجوه مهمن یا قصد امتثال امر؟ میگه نه، اونا مهم نیستن، فقط قصد امتثال امره که بلفه، فلذا اون امکان به درد بخوری در مانندی نیست. ولکن نشأنا فی ان هذه الوجوه هل هی مأخوذه فی المأمور به بلفه، در مقابل امکان، لا مانع قطعا، علا نحوی که لا تکون العبادت و عبادتا الا بها، به اون وجود. الحق انه لم یوخذ شیء از این وجود فی المأمور به، بالفعل، که اینجا بالفعل رو می آوردن، بالفعل امکانش هست ولی در عبادیت عبادت فقط یه دونه مهمه، همونی که یه عده گفتن استعاله دارد یه عده گفتن استعاله نداره، پس نگو همه توسلی بشن. و دلیل علی ذلک، دلیل بر این حق، ظاهرا میخواید اینا رو پر کنید، میترسم از نمازتون دور بشن، لطفا به این دلیل توجه کنید، دلیل رو خودتون بخونید، درسشو که دادم که دقت کردی، فقط اون عبارتش ببینید این دلیل، دلیل تام و تمامیست یا این دلیل ناقص است، خراب است، چجور است، تا فردا انشالله راجبش صحبت کنیم. استغفر الله و الحمد لله.